أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. پس از جواز تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص است، نوبت رسید به بیان مرحوم آیت الله خویی. ایشون هم در نتیجه همون فرمایش مرحوم اخوند و سایر بزرگواران رو دارند که جایز نیست تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص. اینجا یک بیان توضیحی بیشتری دارند که اون رو عرض می‌کنم. اون این که در خاص متصل بهرم روشن افراد عام از ابتدا منعقد میشه در اون مورد خاصی که یقینا فرد خاص اون فردی که مشکوک است نسبت به خاص رو در خاص متصل شامل نمیشه. این مقداری در رابطه با خاص منفصل این مطلب رو مطرح کردن که چون عام در عمومیتش منعقد میشه در عمومیت، لذا خاص هم در خصوصش حجیت پیدا میکنه، لذا نمیتواند استدلال اینه که نمیتواند حجت با لا حجت حال معارضه بکنه در مورد خاص مشکوک. ایشون در این مورد این توضیح رو میدن که باید دید که اساسا حجیت در اینجا به چه معناست. دو تا معنا اینجا میتوان برای حجیت و حجت خلاصه بیان کرد که بیان دوم زیر بناش همون بیان اولی که به نوعی به همدیگه برمیگرد. عمدتا معنای اول حجت اینست که مولا با آن بر عبدش احتجاج میکنه و بالعکس که اگر مولا عبدش مؤاخذه کرد میتواند حال جوابی در برابر مولا داشته باشه. دوم به معنای کاشفیت و طریقیت که عمده اون کاشفیت کلام است از اراده جدی مولا، اراده استعمالی که قطعا منعقد میشه در خاص منفصل. در خاص منفصل اونی که بحثه آیا اینجا کاشفیت از اراده جدی داره یا نداره.
قطعا در اون فرد معلوم با اراده جدی نسبت به عام معارضه داره و خارج میکنه. اون فرد معلوم خاص اما فرد مشکوک اینجا اینطور تقریبا استدلالی که عمده استدلالی که شده می شود به عام تمسک کرد در شبه مصداقیه خاص این است که به هر حال خاص عام دو تا حجیت داره، یکی حجت در صغرا، یکی حجت در کبرا. حجت در صغرا اکرم علماست، عالم که روی عالم، کبراش هم که همین اکرمه. در صغرا در خاص اون جنبه صغراش اون فاسقه و کبراش هم لا تو کبر فساقه. در برفرد مشکوک ما برحال نمیتوانیم وارد در صغرا و کبرای خاص بکنیم فرد مشکوک، اما قطعا وارد در صغرای فرد که عام هست. عالم به زید عالمی که مشکوک از فسقش صدق میکنه، هم از جهت صغرا که عالم، هم از جهت کبرا که اکثر از علما باشه. پس با این استدلال حجت برای ما در فرد مشکوک نسبت به عام قائم، این رو اینطور تبیین کرد. اون جوابی که داده میشه و جواب حق هم هست این است که اساساً وقتی که خاص میاد، خاص کارش چیه؟ خاص میاد اون مفاد عام رو در حال تقییدش میکنه، محدودش میکنه. یعنی در واقع نسبت به اراده جدی در ناحیه عام، اراده جدی به عالم غیر فاسق میخوره و در واقع حکم که کبرا باشه روی این آمده. اول صغرا عالم غیر فاسق، اکنون روی آن آمده. بنابراین ما اینجا حجتی در بین نداریم، کاشفی نداریم از اراده جدی مولا. وقتی خب کاشفی نداشتیم، اون حجت منای اولی هم نخواهد بود، نمیتواند احتجاج بکنه مولا با مصاد کلامی که داره. بعد عبد چرا حال اکرام نکردی؟ چون این خاصیت خاص این است که محدود میکنه مفاد اراده جدی نسبت به عام رو. خب این بیان رو ایشون در اینجا به صورت توضیح که در کلمات دیگران به این صورت نیامده بیان میفرمایند. بعد بیان میکنم که گاهی از لابلای بعضی کلمات استفاده شده که این بزرگواران در این نظراتشون حجت دانستند، تمسک به آن رو در شبه مصداقیه خاص. بعضی مسائل به طور صریح ذکر نمیشه، اما به طور ضمنی ازش استفاده میشه. یکی دو تا مسئله رو از مرحوم سید صاحب عروه ایشون نقل میکنن که از این بیانات ایشون بعضی این رو استفاده کردن که مبنای این فرمایش ایشون این است که تمسک به عام در شبه مستقیه خاص جایزه و ایشون این رو تمسک کرد. یک مسئله از اون دو ایست که ما مواجه با خونی بشیم که این بدانیم که این خون اقل در درهم و نمیدانیم که آیا مستثنیات عفو هست یا نیست. در این صورت ایشون فرمودن ما بنا رو بر عفو میزنیم. خب روایاتی در این زمینه هست که فرمودن که اگر خون اقل از درهم باشه معفوه. وقت روایات دیگری داریم که بعضی از خونها بلو اون که به اندازه قرار سر سوزنی هم باشه این جز مستثنیات عفو نیست، مثل خون حیض و عضوات نفاس هم بیان کرد. خب ما مغرض است که این خون اقل از درهم اما نمیدانیم که جز مستثنیات هست از خون حیض یا نفاس. ایشون فرمونده است که مشمول قاعده عفو میشه. از این استفاده کردن ایشون در این شبهه مصداقیه خاص که نمیدونیم جز مستثنیات عدم عفو هست یا نیست تمسک کردن به عام که اقل از درهم اگر باشه و حال عفوه. این یک مورد. مورد دیگر در اون جایی که ما شک بکنیم که آیا این خون به اندازه درهم هست یا نیست. خونهای متعددی بر لباس هست یا بدن، نمیدونیم که اینها مجموعاً اقل از درهم تا عفو بشه یا نه. ایشون فرموده است که احوط عدم عفو است، چون اون خلاصه عدله عام که فرمان است که خون در لباس یا در بدن در نماز مانعه الا اونجایی که اقل از درهم باشه، درهم یا اقل درهم باشه که این خاص یه خاص میشه نسبت به اون دلیل عام. و چون ما نمیدونیم این اقل هست یا نیست در شبهه مصداقی خاص تمسک به عام میکنیم. مرحوم آقای خویی خواهند که نه، میتوان مبنای دیگری برای این فرمایش بیان کرد و اون به این صورت باشه که در صورت اولی بگیم که ایشون به استصحاب عدم ازلی تمسک کرده برای اینکه این رو جزء موضوع عامش قرار بده. اونجایی که اقل از درهم هست اما نمیدونیم از مستثنیات عفو هست یا نیست، که اگر از خون خاص باشه از اون اقل درهم هم باشه این استثنا شده که نه دیگه عفو نیست. خب یک بعدش امر وجودیه و اون خونیست که اقل از درهم. دوم اون جنبه عدمیه استصحاب میکنیم که این در حال وقتی که نبود مال حیض نبود، مال نفاس نبود، حالا که به وجود آمده است، حالا این هم همون عدم رو استثاب میکنیم که در حال وجود اون عدم کون و حیضن یا نفاس هست در حال ادامه داره. بنابراین با این استثاب امر وجدانی میبرد استثاب عدم ارزدیم این رو طول موضوع همون خلاصه آمی که اقلی از درهم رست قرار میدیم. یا ممکن است چون تماسوی بسته که براعت مثلا کنده باشه شک میکنیم که آیا این خون مانع هست از صحت نماز نه، از جهت اقلیت که مانع نیست، از جهت این که جز مستثنه که عدم عفت هستی نیست اینجا شکی در مانعیت میکنیم عفت برحال عدم مانعیته، چون اینجا به دلیل لفظی نتونستیم توسط بکنیم این رو جزء در حال اون مستثنیات قرار بدیم. اونجایی که دلیل لفظی نداشته باشیم در حال توسطی به دلیل به حال قید لفظی میکنیم. این در رابطه با این صورت. در رابطه با صورت دیگر ایشون یه بیانی دارن اونجایی که خونه های متعددی شک داریم در اینکه آیا اقل در سر هم هست یا نیست، که مردم سگید فرموده احتیاط این است که این رو جزء مستثنیات ندونیم. ایشون میگن که اینجا هم ممکن است ما به این اصل تمسک بکنیم، اصالت عدم این که این خون اقل از درهم، چون عنوان مخصص عنوان وجودیه، اگر اقل از درهم بود اونجا عفو است، این عنوان وجودی و اینجا نمیدونیم عنوان وجودی موجوده یا نه، از عدم وجود این عنوان وجودی است. بنابراین نمیتوانیم با صرف این دو بیان بگیم که ایشون از قائلین به جواز تمسک به عامت در صحبه مصداقیه خاص. در حال از این کلام این استفاده میشه اگر در جایی که شبه مساقی خاصه است ما احال یک اصلی رو بتوانیم احال حجت باشه اون اصل از نظر اقلا یا شر اونجا داشته باشیم که این فرد مشکوک رو به نوعی جزء فرد عام بکنیم، خب اونجا اون از متبعه قرار نیست که ما با این اصول لفظیه نمیتوانیم این فرد مشکوک رو نه جزء خاص قرارش بدیم به جزء عام. مرحوم آخوند هم همین فرقی رو فرمودن، آخر کلام مرحوم آخوند در اینجا همینه که این در حال رجوع میشه به اصل. حالا چه اصلی؟ اونجا از کنیم یا اصل احتیاط یا اصل براعته. اونجا باید دید که مورد چه موردی. به هر حال در فرد مشکوک ما به طور کلی که نمیتونیم بها کنیم، که از یک طرف بینیم که با استعمال مفاد استعمالی عام این مشمول عام هست، مفاد استعمالی که ممکن بشه اما منعقد شده در برحال خاص منفصل، حتما در خاص منفصل هم از ابتدا زیر به هر حال در خاص متصل هم در فرد مشکوک، مشکوک دیگه یه عنوانی بر این هست، عنوان آله مدها ما شک داریم که در این اراده جدی که از ابتدا اراده جدی در خاص متصل منعقد میشه این داخل هست یا نیست، و لا خارج از قید عام این قیدی که بهش خورده این تحت عنوان عام برحال هستش. من عمده مسئله اینه در اینجا چون ما حجت رو که برانه کاشفیت بگیریم که به معنای ما یحتجبه بگیریم که در واقع ما به هم برمیگردن، در اینجا ما کاشفیتی احراز نمی کنیم برای نه عام نسبت به فرد مشکوک و نه خاص نسبت به فرد مشکوک. حالا اونجا دیگه باید بریم سراغ بچه دیگری، دلیل دیگری. عمده استدلالی که اینجا شده که استدلال وجهی داره همینه، استدلال دیگه هم شده توسطی به اطلاق حالی عام حالیشه که عام از جهت ظاهرش عمومه اما یک اطلاق حالی هم داره، عالم رو اکرام بکن در هر حالی هست، حال فسق، حال عدالت و حال جزا. اینجا مثلا بعضی ها به اطلاق حالی عام تمسک کرد.
آقا اطلاق حالی با خاص از دهیم؟
اطلاق حالی بله، اونجا صحبت سر اینه که اصلا اینجا جای تمسک به اطلاق حالی هست. بله اون هم به صورت به هر حال ظهور لفظ نیست. بله و اساسا وقتی عام باشه دیگه به نظر مثلا جای تمسک به اطلاق دیگه میشه و خود مفاد عام فی حد ذاته این رو شامل میشه، دیگه لزوم نداره به اطلاق حالی تمسک بکنیم. ما در مقایسه خاص با عام به نوعی اطلاقی برای عام اینگونه تصور میکنیم و الا خود عام رو ملاحظه بکنیم با عدات عموم و دلات وضعیه عدات عموم اصلا مفادش همینه، جدای از خاص همه رو شامل میشه، یعنی اکثر العلماء همه رو شامل میشه با عمومیتش. این عمومیت در حال رجحان داره و اکما که قبلا بیان شد دیگه، چون دلالت وضعی بر دلالت عقلی رجحان داره، دلالت اطلاق تقریبا دلالت عقلی و اعلاییه اگر ظهوری نباشه، وقتی یه مدرت لفظی داریم، مدرت لفظی اساسش بر ظهوره، ظهورم در مرحله اول حجیت در نزد اغلا، این مقدمات اینا دیگه نمیخواد، بدون مقدمه این رو میگن در این معنا به حال نمایش داره، ظهور هم نمایش. بله به هر حال حالا که ما این بیانات رو بتونیم توجیه بکنیم یا نه، که امکان توجیهش همونطوری که مردم آقای خویی فرموده هست که نمیتوانیم زرست قاطع بگیم که این بیانات از قبیل توسط به آن در شفای مصداقی خواسته، همونطور که الان تقریبا گاهی شبیه این توجیهات و بیان مبانی این نظریات که استدلال به استصحاب عدم ازلی در مسائل دیگر هم این بزرگواران حال کرده هم شواهدی داره که از شواهدی که در مسائل دیگر در مبنای نظریاتشون استفاده میشه، خب این توجیه خوبیه که مبنای این نظر توسط به استصحاب عدم ازلی یا به اصالت عدم امر برحال وجودی. خلاصه این که خاص رابطهش با عام یک رابطه تضییق کردنه، تضییق کردنه در مفاد اراده جدیه، لذا در شبه مصداقیه اساسا کار عامل و گوینده بیان قاعده کلی، اون وقت تطبیقش دیگه بر عهده ما، ما در مقام تطبیق احراز نمی کنیم که این فرد مشکوک جزء برحال فرد عام باشه با اون تقییدی که برحال اغلا دارند که خاص رو موجب تقیید مفاد اراده جدی عام می دانند. لذا با این ادله نمی توانیم ما حکم مشکوک رو به دست بیاریم، حکم مشکوک رو باید از جای دیگر به دست بیاریم. حالا این خلاصه فرمایش ایشون و عرض ما هم همینه که اون رو در اینجا در این بحث اساسا به اون دیدگاه های اغلا باید رجوع بکنیم، دیدگاه های اغلا به بحث توسط به اصالت ظهور و حجیت ظهور. حجیت ظهور در اونجاییست که برای یک کلامی از گوینده و خلاف اون مراد جدیش نباشه، اینجا هستش، لذا نمیتوانیم در فرد مشکوک به آن تمسک کنیم و در واقع حجت نداریم. این خلاصه این بحثش. حالا بحث بعدی در رابطه با تمسک به آن در اونجایی که تخصیص به تخصیص لبی بخواهد نه تخصیص لفظی به منو آخوند مطالبی دارم حالا یا به طورت متصل یا منفصل انشاءالله در جنسه آینده فرمایش و عصد و صلی الله علیه و خانمان.